أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون در مورد عمل به علم بود که از ناحیه عالم و استاد و شاگرد باید رعایت بشه، عمل به اون چی که میگن و عمل به اون چی که میشنوند و خیانت به علمشون نکنن. امیرالمومنین علیه السلام در توصیف عالمی که برخلافش عمل میکنه فرمود او بسیار جاهل هست، بعد فرمود این عالم با جاهل هیچ فرق نمی کنه و هر دو دوچار حیرت و سرگردانی هستن. بعد به ما نصیحت کرد علی علیه السلام که نگرانی به خود راه ندهید که ممکن است به شک و دودلی منجر گردد. در مورد شک ما دو صحبت کردیم که بس به مسائل دیگری هم کشیده شد. مطلب مهمی که حضرت می‌فرماید نگرانی به خودتون راه ندید. ایجاد شک که در روایات بسیار باهاش برخورد تندی شده که چقدر خطرناک است این شک و انسان رو به کفر می‌کشونه اگر بخواد انسان راه بده بهش، ایجاد شک از نقشه های شیطان هست. یکی از نقشه های شیطان ایجاد تردید و دودلی هستش که باز یکی از جهات حمله است. قبلا حمله های مختلف شیطان رو هم خدمتون عرض کردم، از جانب راست، از جانب چپ، از جلو، از عقب، که این معنای چپ و راست و جلو و عقبی که قرآن میگه شیطان حمله میکنه چی هست، اینا هم خدمتون گفتیم. خطوات شیطان، نجوا، ببین کارهای مختلفی شیطان میکنه، یعنی یک کار نمیکنه، نقشه های مختلف و هر کدوم اینها هم کلی هستن، کلیاتی هستن که مراتب مختلف دارن. یعنی وقتی شیطان میفرماید که نجوا داره به انسان، یعنی چیزهایی به قلب انسان خطور میده، این یک چیز رو خطور نمیده. یکیش ایجاد تردید هست، ایجاد شک هستش. انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا. یکی از کارهاش ایجاد نجواست. نجوا چیزهای مختلفی رو نجوا میکنه در گوش انسان، تلقین میکنه به انسان. هدفش چی است؟ هدفش ایجاد نگرانی و غم هستش. لیحزن الذین آمنوا، برای اینکه مؤمنین رو محزون بکنه. بحث خیلی مهمی هست که الان نمی‌رسیم در موردش صحبت بکنیم. اینا که میگم سرفصلی هست که می‌ارزه در موردش کار تحقیق بشه. بحث غم و شادی در اسلام در رابطه با انسان خیلی اصلا مهمی است. غم و شادی اون چیزی به مختصر میتونم خدمت شما عرض کنم این استش که غم خیلی برای دین مضره، نگرانی، دلهوره، اضطراب مضره. شیطانم میدونه این رو و دائما سعی میکنه با نجواهای مختلف انسان رو نسبت به امور مختلف ناراحت بکنه، عصبانی بکنه، غمگین بکنه، دلهوره در انسان ایجاد بکنه. یکی از کارهای مهمش همین هستش. با شک ایجاد نگرانی میکنه، یکی از نجواها شک میکنه، ایجاد میکنه و با شک ایجاد نگرانی میکنه. یعنی شخص رو از اون حالت آرامش و صافی که داره راحت حرکتشو میکنه، تو مسیر خودش داره میره، میبینه که راحت داره میره، یه دفعه چهار تا شک رو میپرورونه در دلش و این انقدر بزرگ میشه که نگران میشه و به دلهوره میفته. دیگه میبینه که اون آرامش رو نداره. آرامش هم که نباشه انسان نمیتونه طی طریق بکنه. کسی مضطرب هست، نگران هست، دائم در نگرانی های این چنینی هست، نمیتونه. به خصوص که این اضطراب و شک نسبت به مقدسات و عقاید دینی ایجاد شه. چون به محضی که زیر سوال میره عقاید برای شما، شما دیگه به اون روشنی نمیبینیدش، هدف براتون چی میشه؟ مبهم میشه. وقتی مبهم شد دیگه نمیتونی خوب واضح ببینی و با سرعت و آرامش به سمتش حرکت بکنی. دقت کنید دو تا کلمه چجوری به کار میبرم، سرعت و آرامش. آرامش یعنی شادی، یعنی نشاط، یعنی راحتی. سرعت هم اینا با هم جور در اون سرعت و آرامش میگیم، نه سرعت و استراب هست مقابل هم دیگه. هم طرف آرامش داره، سکینه داره قلبش، هم سارع هست و هم سابق هست. جزا حسد میگه خودتون یه مواظب باشید به دلتون هی نندازه، خود هی نگران نشید. خیلی همین که دائم به شک میفتن، دائم استراب دارن، دائم ناراحت هست. سر نماز، نمیدونم تو سجده، سر دعا، تو توسل، از خونم، سر کلاس، خیلی جاهای دیگه همینجوری هی میاد سراغشون. یعنی چی؟ این که میگه نگرانی به خود راه ندهید، یعنی خودت دست خودت میتونی این کارو بکنی، نذاری نگران بشی. وقتی هم آمد زود دفعش کن بره، بهش محل نگذار. اما اگر کسی بپرورونه اینو تو ذهنش، خیلی خطرناک. نباید شک ها، تردید ها، استراب ها رو تو دل و وسواس ها رو که بس مفصلی داریم مقدارش در شیطان است و مقدس عرض کردیم در معرفت نفس، وسواس ها رو پرورون داده. چون به محضی بهش توجه میکنی، به اون چه که او به تو میگه جا باز میکنه تو نفست، نقش میده به خیالت و شکل میگیری. باید زود رفش بکنی. قدیما چی کار میکردن؟ قدیما مثلا میگفتن که شیطونه میگه این کار بکنه، الان میگن شیطونه میگه این کار بکنه، خودش میدونه که این کاره شیطانه که داره وسوسش میکنه. یا مثلا لعنت بر شیطان، استغفرالله، لا اله الا الله. یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که الان داره تو ذهن من خطور میکنه چیزای خیلی منطقی و درستی نیست. بیچاره میشه. و آنقدر ارزش و شخصیت خود رو تنزل ندهید و احساس بی‌وزنی و خودکمبی نباشید. احساس بی‌وزنی نکنید و خودکمبی نباشید. این تو کروش است. آنقدر ارزش و شخصیت خود را تنزل ندهید، چون ممکن است این حالت شما باعث مجامله و سازشکاریتان گردد. آری نباید در طریق حق با هیچ کسی مداهنه و سازشکاری کنید، زیرا شما با این سازشکاری زیان میبینید. یه بحث مهم که شاگرد و عالم هر دو باید حق رو همون جوری که هست ببینن و براش اهمیت قائل باشن. اگر اون چه که دارید، اون چه که به شما داده شده، به خصوص از طریق وحی، از طریق فرامین معصومین علیه السلام، اون رو باور نکنید، خود کمبین باشید، دائم در تفکراتتون وابسته و نیازمند به دیگران خودتون رو احساس میکنید و دائم سر اصول با دیگران چیکار میکنید؟ معامله میکنید. وقتی حواستون نباشه که اونی که دارید مهمه، ولا تخافو ولا تحزنو و انتم الاعلون، شما برتر هستید، اندیشه برتر رو شما دارید. شما قرآنی رو دارید که فضل القرآن علی سایر الکلام کفضل الله علی خلقه، فضیلت قرآن بر تمام افکار و بر تمام علوم مثل فضیلت خداست بر بندگانش. انتم الاعلون، برتر کسی پیرو قرآن هست، کسی پیرو پیامبر هست و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، کامل ترین انسان. چرا باید به نسبت به افکار خودش که خود کمبین باشه و هی شک بکنه و دوچاره تزلزل بشه؟ ما همه جا سازشکار میشه انسان. تو اصول معامله میکنه، در فروع، در اخلاق معامله میکنه، خیلی چیزا زیر پا میذاره، در فروع هم معامله میکنه. وقتی انسان خود یعنی ندونه که اونی که دستش هست درسته، روش درست است، دقیق است، اون چی که داره به حق بهش رسیده، همان نسخه هستش که نجات بخشه، همونی هستش که خوشبختی انسان ها تعمیم میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم سید جمال، رحمت الله علیه، سید جمال اسدآبادی، تمام تلاشش این بود که به مسلمان ها خود باوری رو یاد بده. توی یکی از کتاباش داستان مسجد میهمان کش رو نقل میکنه. شاید متحری این داستان نقل میکنه و میگه خود سید اینجوری بود که مسجدی بود هر کس میرفت توش بخوابه. خب مسجد معمولا قدیما باز بود دیگه، کسی مسافر میومد میرفت میخوابید تا صبح بشه بیافت دنبال کارش. مسجد باز بود، یه مسجدی بود هر کس میرفت توش میخوابید، صبح زنده بیدن بیرون نمیومد، انقدر صداهای وحشتناک توش میومد، سر صداها شب عجب در و دیوار این مسجد صدا میومد، های و هوی و اینها. میترسید و میمورد. من یه بار یه مسجد کسی رفت تو اون مسجد خوابید، نصف شب سرصدا بلند شد، هی سرصدا بلند شد، اینم داد زد، گفت چی کار میخواد بکنید؟ مثلا من هیچ ترسی از شما ندارم، میخواد بیاد بکش، بیاد بکشید. یه دفعه صدای مهیبی بلند شد از در و دیوار مسجد و برای همیشه اون صدا خاموش شد، یعنی تلسپی شد، شکست. یه کسی باید وای میستاد جلوشون داد میزد، میگفتش که من نمیترسم. وقتی گفتی نمیترسم بیا بکشت، از خلی صلاح کردی دشمن همه. شیطان در خود باش همینجوری باید کرد، بخصوص اونجایی که صور مقدس و وسیله وسواس ما قرار میده، وسیله عذاب ما قرار میده، باید همین رو بهش بگی، یه هرچی میخوای بکنی بکن تا ازش گرفته بشه، و الا تا بتونه با این صور مقدس سرتو کلا بذار و فشار بیاره بهت میاره. دیگه اون مسجد شد مسجد عام، دیگه کسی رو نمیکشت، چون صدای دیگه نبود، تلسم اون شخص شکسته بود دیگه. سید جمال خدا بیارس همین بود، خودش میخواست تو مسلمان ها خود باوری و اینکه بدونن حق هستن، بدونن بالاترین اندیشه رو دارن انتقال بده. هی به ما گفتن فکرتون رو بعد از اروپایی ها یاد بگیرید، زندگی بعد از اروپایی ها یاد بگیرید. از خواهم خدمتون که ادب، هنر، چه همه دست اوناست. باید اگه میخواد خوشبخت بشید باید اونجوری زندگی کنید. تمدن خودتون رو باور کن، موقعی شما در اوج تمدن بودید اینها در توحش تمام به سر می بردن، هرچی از آداب و فرهنگ هست از ماها به اونا رسیده، اونا چیزی ما نرسیده. اعترافات خودشون رو بخونید ببینید. علم، تمدن، بهداشت، هنر، فرهنگ، هر چیز از ما رسیده بود، صنعت و مسائل مختلف. خودتون باور کنید، خود کمبین نباشید. اگر کسی اونه که فهمید یعنی شبیه شده پیغمبر، پیغمبر خصوصیت مهمی که قرآن ازش تعریف میکنه خیلی اهمیت داره، خصوصیت آمن الرسول به ما اون زل الی، به اون چی که بهش نازل شده ایمان داره، یعنی میدونه که حق. گاهی کسی میگه یعنی چه؟ خب پیغمبر خب بهش وحی نازل شده، یعنی چه ایمان داره؟ خب باید ایمان داشته باشه. ایمان داره ببین یعنی چی. خیلی مسئله مهمی است ایمان داشتن. ایمان داشتن یعنی بدونی این است و جز این نیست، همه یه صراط هست، صراط های دیگه وجود نداره، همه یه صراط هست. این هرکسی باور کرد دیگه معامله حاضر نیست بکنه، نه در اصول معامله میکنه با کسی، نه در اخلاقیات معامله میکنه در کسی، نه در فرو معامله کنیم. یه بچه حزب اللهی مثلا میبینی میری جا خواستگاری با یه دخترای مثلا آشنا میشه و بیا خواستگاری، یه دفعه تای قضیه میبینی که مثلا این رفته خواستگاری، تا رفته که مثلا عروسی بکنن و اینها 20 سطور کشیده، روز 20م یه ماه دیگه دو ماه دیگه میری عروسیش میبینی که مثلا از ریشو تراشیده تا ته کروات زده مثلا، بعد تو عروسیش هزار فسق و فجور داره اتفاق میفته، معامله داره میکنه دیگه، چون اونیو که خودش داره باور نداره، راحت اجازه میده معصیت و زندگیش با هزار و یه جور گناه شروع بشه. معامله است در فروع دیگه، معامله است در احکام. کروات بزن از کار دیگهش بگذاریم. این عدم خودباوریست. چون اون قسمی یه طلبه راحت حاضر از پوشش خودش بگذره بره توی پوشش مثلا خیلی جلف. برای چی؟ برای اینکه خودشو باور نداره از اینکه مثلا عبا رو دوشش باشه، مثلا ریش داشته باشه، انگشتر عقیق دستش باشه، اینه برایش سخت هستش. من سفری که رفته بودم سال گذشته سوئیس، سفر دومون، خب خانومم برده بودم، خانومم خب مثل همینجا چادر سرش بود، هیچ فرقی نداشت اینجا و اونجا برش. از پله فرود هواپیمای بنده خدا که اومد پایین خیلی به چپ نگاه میکردن، ایرانی ها نه خارجی ها، خارجی ها خیلی اونجا اینجوری بود که رعایت میکردن ادب رو نسبت به لباس هر کس، آداب هر کس کاری نداشتن، خیرم نمیشدن بی ادبانه به کسی، ولی خیلی بعدشون میومد اینکه این چهار سرش کرد، اینجا داشت مثلا ایشون مانتویی باشه و فلان، عملا هم اظهار میکردن، خیلی ناراحت بودن. حتی بعضی جا ما تصمیم داشتیم بریم، گفتن آقا بده ایشون با چادر بخواد بره اونجا، بده برای ما خوب نیست مثلا ایشون بخواد با چادر بره اونجا، ترجیح میدن که مثلا ما نریم اونجا که مثلا به اینو بد نشه. این کسی هست که خودش باور نداره. بعد من دستم تو جیبم بود تصویرمو در آوردم، آها اینجا تصویر در نیارید خوب نیست، تصویر اینجا مثلا تو رو خدا تصویرتون در نیارید بکنید جیبتون مثلا اینجا. توی نمایشگاه عکس آیت الله خامنه ای و امامو بزنیم، گفتن آقا اینجا و عکس آخه اینجا نزن، اینجا مورد دار میشه. قرآن برده بودیم اونجا ما، قرآن، کتاب دعا برده بودیم، مفاتیح برده بودیم، سجاده برده بودیم، جانماز و مهر کربلا و خلاص مرای دیگه و تسبیح و اعصام خدمتون، کتاب نماز، آموزش نماز فارسی. ما فرودگاه اومدیم پایین و رفتیم نمایشگاه، قبل از مثلا هفته دوم که خانم بنده اومده بود، هفته اولش من تنها رفته بودم، ایشون بعد نمیاد ملحق شد. آخه قرآن کی میخونه اینجا؟ چرا قرآن رو بردید اینجا آخه؟ کتاب نماز بشه درد میخوره آخه اینجا؟ توی مثلا اروپا، توی مثلا ژنو کی مثلا کتاب نماز میخونه؟ بعد من هم میدونستم اینا چقدر مریضن، گفتم من همینا رو فقط بردم دیگه، کتاب دیگه هم برده بودم، دیسکت های کامپیوتری چی همه رو گذاشتم. این برچسبای حجاب زنا رو بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین رنگی یا برچسب بودن و اینا، عکسای امام، عکسای طلوع خامنه‌ای همه رو گذاشتیم اونجا، جا نماز، مور، خب این اصلا براشون سخت بود. اینا هم صرف فایسده بود، گفت نمیم باید باشه اینجا. آقا اینقدر استقبال شد که حد نداشت، چقدر قرآن بردن. آخر سر قرآن رو که رفت، مفاتیح من تموم کردم، مفاتیح جیبی خودم که بودم بخونم اونجا، من شدم بریم من بنده خدا دست خالی بر نگردم، دیدم که تو کشور اونجا بنده خدا یه مفاتیح اومد التماس میشه، من مفاتیح ندارم، من اذیت میشم اینجا، خیلی احتیاج، گفتم بیا مفاتیحم مال تو، کتابای نماز، آموزش نماز همه بودن بردن برای بچه هاشون. تموم شده بود، من ناراحت بودم چرا چند برده بودن. بعد بگفتن که آقا قرفه اسرائیل نمیشه بگیریم. نه آقا قرفه اسرائیل قرآن میفروخ. گفتم خواهش بر سره، تو نگاه کن اسرائیل داره قرفه قرآن میفروشه، اسرائیل داره قرفه قرآن میفروخ، اینا داره قرآن میفروشن، وقت ما خجالت بشیم قرآن بذاریم اینجا؟ بعد این عکسای امام آیت الله خامنه‌ای رو همچین با ولع میبردن مردم که نبود، غیر مسلمان ها، نه ایرانی ها، نه مسلمین، غیر مسلمان ها، غیر ایرانی ها میبردن میبردن. کتاب های مذهبی اینا خیلی بردن زیاد. برایشون سخت بود و خودشون چی میخواستن بیان؟ خودشون مثلا احمد شاملو ارده بودن، شعر احمد شاملو، 60 سال خدمات مهندس بازرگان، خدمات چیز خیام حافظ، از اینایی که بیازار خلاصه به کسی کار نداره، شاهنامه، نه پوستر، نمیدونم نیما یوشیچ، نمیدونم اخوان سالس، نمیدونم مهدی سهیلی، سهراب سپهری، از این حرفا. آره دیگه گفتم آقا خب اینجا اینا اینجوری میپسندن. گفتم که ما اصلا کاری نداریم اینجوری میپسندن یا نه، اینا باید عرضه بشه بهشون. یه خانم کشیش میامد به من گفت با لباس همون کشیش همه، گفتش که من میخوام راجع به اسلام تحقیقات کنم، کتاب نیاز دارم. گفتم بفهم 10 جلد کتاب دادم بهشون، گفتم بید بخون. حالا میمدم گفتم که نبشه، ما مثلا خدمات مهندس بازرگان داریم، چیشی داریم اینا به درتون میخوره. راجب حجاب میخواست همون به زبان خودشون بشتدن، راجب نمیدونم زن میخواست، اسلام میخواست، راجب اسلام میخواست، راجب نمیدونم خیلی شد شیعه میخواست داریم. خودشون که باور نداشته باشه آدم معامله میکنه تو همه جا، یعنی اصول خیلی ما داریم و کسایی که از ایران رفتن تو خارج حافظ منافع جمهوری اسلامی باشن و حافظ اصول نظام ما باشن، حافظ اندیشه امام باشن، جرأت ندارن، از بس ضعیفن و احساس بی شخصیتی میکنن اونجاها، جرأت ندارن حرف بزنن از امام. شما ببینید چه وضعیتی تو بعضی از این سفارتخونه های رایزنی های ما تو خارج از کشور هستش. خیلی ترسو، خیلی بزدل برخورد میکنن، خیلی ذلیلانه برخورد میکنن. برعکس بعضی از جاها که طرف رفته اونجا با شجاعت تمام رایزن فرهنگی میشکاف و میره جلو، هیچ کس نمیترسه، حسابی نمیبره از کسی. نترسیدن غیر از کل شقی ها، غیر از کار احمقانه کردن است، غیر از ایجاد حساسیت های نابجاست، اون کاری نداری باشه. روشن فکران ما تیپان اینطوری بود، به اسم روشن بسار روشن فکر بود، تیپن همینطوری هست که اگه مثلا من از اینجا پاشم رفتم یه کشور خارجی باید حتما متلاصم اونجا کراوات بزنم، اگه نزنم بد میشه اونجا. و خیلی چیزای دیگه، و اونا هم میخوان ما رو اینجوری بکنن. نامه نوشتم به حضرت امام که آقا ما یکی از این آقایونه وزارت خارجی از سفرا بود، نه از کی بود، نامه نوشته تو استفتاد بخونید، نوشته ما در جلساتی که با اینا شرکت میکنیم اینا مشروب میذارن، ما اگر نشینیم برای حفظ پرستیژ و آبروی ما خوب نیستش، اینا بهشون برمیخوریم ما نشینیم سر این مشروبات، سر نگی بخوریم ما همون تو مجلس بشیم صحبت میکنیم نخوریم، ولی باشه قهر نکنیم پاشیم بریم. اینا نامه نوشته بسم تعالی به جهنم، همین یک کلمه بسم تعالی، نشون ناراحت میشن نشون چه کنیم، نشون بسم تعالی به جهنم که ناراحت میشن، تمام شد و سلام محفظه. خودباوری خیلی مهمه. شما آقای پاکستانی ها رو نگاه کنید، هر جای دنیا میرن کدومشون مردان مثلا لباس غربی میپوشن؟ حالا ما خودمون بدبخت بیم کتشوهایی میپوشیم، اونا نه لباس بزرگی خوشن. هندی ها رو شما نگاه بکنید، عربا رو نگاه کنید، خیلی هاشون چه بعدشان لباسشون عوض کنن؟ و همین طبقات لیبرالی نمیدونم باید دست داد مثلا نمیشه دست نداد اینجا به نامحرم بعدشون میاد ارسام خدمتون که چیزایی از این قرار آنقدر ارزش و شخصیت خود را تنزل ندهید چون ممکن است این حالت شما باعث مجامله و سازشکاری تا شود. سازشکاری در کجا؟ در اصول، فرو، اصل و فرد و همه جا. التقاط اصلا نتیجه چه فکریه؟ التقاط، تفکر التقاطی نتیجه خود کمبی نیست. یعنی طرف میگه اسلام کافی نیست، آقا ما باید مثلا از اقتصاد فلانجا کمک بگیریم برای اسلام. های بحث مزخرفی که مطرح است، مدیریت علمی و فقهی مطرح کردن که باید مثلا مدیریت فقهی تو مملکت نمیتونه مملکت اداره کنه، باید مدیریت علمی باشه. یا مثلا اسلام اخلاقش خوبه، بحث ادارات اجتماعیش خوبه، اما مثلا باید خب این یعنی چی؟ نعوذ بالله. یعنی مثلا خدا احتیاج داره به بندگانش، در دینی که تشریح کرده کامل نبوده، نعوذ بالله، نمیدونسته خدا، بالاخره چیز شده دیگه، احتیاجش افتاده بنداش بیان کمکش کنن که بالاخره یه جوری آیین درست بشه که مردم به سعادت برسن. خدا دیرت برسه برنامه اقتصادی بریزه، برنامه مدیریتی تو دین اسلام نیست، قوانین مترقی مدیریت، سیاست، اینا نیست. ما باید بیمه دیگران بگیریم علیوم اکملت لکم دینکم، ایمان ندارم بشه. اکملت لکم دینکم یعنی چی؟ دینتون کامل داریم بهتون دیگه، تحویلتون کامل کامل، احتیاج به هیچ کس ندارید. هیچ کس نمیتونه بعد از حرف قرآن کسی حرفی نداره بزنه، بعد از معصومین علیه السلام کسی حرفی نداره بزنه، کامل است. اونی که میگه واقعا بی ایمانه نسبت به دین، واقعا دین رو باور نکرده، واقعا قرآن رو به عنوان کاملترین آیین باور نکرده، واقعا پیامبر به عنوان خاتم الانبیا قبول نداره که میتونه آیینش و کلامش جامعه رو اداره کنه، همه مبارزاتی هم که الان ما تو این روزا باش درگیر هستیم، از حرفای کلامی بگیرید شما تا مسائل سیاسی اجتماعی، خیلی درگیرش پشت پردش همین هستش که بالاخره این نظام رو یه جوری زمین بزنن، یا تئوری و تفکر ولایت فقیه رو یه جوری زمین بزنن و ثابت کنن که نمیتونه بگرد چیز بکنه، اداره بکنه. باید حتما یا نسخه شرقی رو تبعیت کرد یا نسخه غربی رو. حرف از استقلال نباید بزنی. یه نفر جیگر داشت گفتش نه، به همه گفت نه، اون هم امام بود سلام الله تعالی علیه. چقدر بهش گفتن آقا نه نمیشه، الان نمیشه، آخه شاه که، حتی مراجع بهش گفتن آقا بذارید شاه سلطنت بکنه اما حکومت نکنه، سلطان باش. آقا جواب این خونه رو کی میخواد بده؟ جواب این شهدا رو کی میخواد بده؟ این 8 سال آخه مملکت داغون شد از بین رفت، کی میخواد جواب بده؟ همش این فکرا، همش آدمای بزدل و ترسو که خودشونو باور ندارن، همیشه ترسشون رو به دیگران منتقل میکنن. همیشه باب همین جوری بوده. در اثر کوچکترین اتفاقی میترسن. آی الان چی میشه؟ آی ناوشو آورد آمریکا، الان چی خواهد شد؟ آی نمیدونم. همین جوری مجبوری بری بشینی مذاکره بکنی، مجبوری حرف از مذاکره بزنی، چون خودتو باور نداری، ایمان نیاوردی به اونچه که بهت نازل شده. آمن الرسولو به ما انزل الیه. وقتی ایمان نبود همه جا تو سازشکاری میکنی. آقا اسلام اقتصاد نداره، اسلام تجارت نداره، اسلام مدیریت نداره، اینا بعد از جای دیگه، اسلام برای آخرته فقط. دیگر هم باید بیان بشیدن کمکش بابا کنن. میان یکی از این ریاضیدانای دیوانه یکی تو حساب کرده بود مثلا منظومه شمسی رو، گردش منظومه شمسی رو، خیلی ریاضیات پیچیده ای داره، فوق العاده این گردش این خورشید و این چند سیاره و ماهاش و اینا، حساب کرد چقدر دقیقه و گیج شده بود دیگه از این ریاضیات پیچیده حاکم بر حرکت منظومه شمسی. بعد گفت خدا اگر قبل از آفرینش این منظومه شمسی با من مشورت کرده من یه فرمول ساده‌تر بهش میدادم، یه فرمول ساده‌تر به خدا داده بودم که دیگه اینقدر خواسته نپیچونه کار. خدا اصلا نیاز داره که با آقا مشورت بخونه. تو همه جاها دقت کن این کلام حضرت یه چیز خیلی کلی هستش، در آوردن فروعش با ماست. انسان وقتی اونی که داره قدرش رو ندونست و خود کمبین شد، همه جا با دیگران چیه؟ معامله میکنه. هر وقت از بعد شخصیتی هم اینجوری هست، از بعد شخصیتی هم انسان وقتی خودش رو کم دید همیشه برده و بنده دیگران میشه. در روانشناسی هم همین رو داریم، کسی هی همیشه زدن تو سرش، این جواب منفی رو کسی دیگران نمیتونه بده، همیشه هر چی بگه میگه چشم کلی میده، چون خودشون فقط. ما زمانی میتونیم بیستیم در جهات سیاسی و نظامی عرض کنم خدمتون که ابهت دشمن رو بریزیم بشکنیم. واقعا همون که امام گفت، یک کلام گفت. کارتر گفت من تو عمرم گریه یادم نمیاد گریه کرده باشم مگر همین موقع که آیت الله خمینی گفتش که آمریکاش غلطی نمیکنه، من گریه کردم اون روز اینا. یعنی خورد کردن آمریکا، یعنی همین که دانه جاسوسی رو گرفتن و متاسفانه بعضی از مسئولین ما الان عذرخواهی میکنن از این کار که ابهت ابرقدرت‌ها شکسته شد، پرچمش زیر پاش له کردن زیر پاشون و خورد کردن شخصیت اینا رو، بی اعتبار و بی حیثیت کردن، به دیگر ممالک جرأت دادن که اونا هم همین کارو کنن و بگن مرگ بر آمریکا، و صدای مرگ بر آمریکا رو تو تمام دنیا بلند کردن و آمریکایی‌ها واقعا خورد شدن. و آمریکایی که تو ایران یه دونه گروهبانش میومد به شاه دستور میداد و شاه جرأت نداشت حرف بزنه، اون یه گروهبان آمریکایی هر وقت بهش میگفتم میگفت من چیکار کنم سفیر آمریکا، اینجوری گفته دیگه، یه ذلیل. ما آمریکا رو اینقدر، آمریکایی که قانون کاپیتالیسم میخواست اینجا پیاده کنه، آمریکایی که حق توحش میگرفتن تو لیست حقوقشون، حق توحش مردم ایران بود، این خوردش که گرفتنش کردن و ابهتش شکستن. ایمان چی بود؟ ایمان که امام خود باور بود، خودشو باور کرده بود، اندیشه اسلام رو باور، خودشو، نه شخص خودشو به عنوان روح الله خمینی، نه اونی که بهش رسیده از فقه بهش رسیده، اون چی که از اسلام و از ائمه علیهم السلام بهش رسیده باورش کرده، پذیرفته او رو. برای همین وقتی صحبت از جمهوری دموکراتیک کنه از این حرف هستش، میگه نه جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم. به کسی ما احتیاج نداریم که مثلا بیاد برای ما بشینه حالا بکنمش دموکراسی که بخوایم با این و اون تطبیقش بدیم، با افکار این و اون و با قوانین این کشور و قوانین اون کشور، نه نیازی نداریم. خدا رحمت کنه امام رو، سلام الله تعالی علیه. ببینید ایشون در وصیت‌نامه‌شون بینش خودش رو چجوری ازش یاد میکنه، بینش خودش رو. خواهش که همه غیرت رو از امام یاد میگرفتن و یاد بگیرن، نترسیدن و باور داشتن، این ایمانه، درد دین داشتنه. ما مفتخریم در وصیت‌نامه و ملت عزیز سر تا پا متعهد به اسلام و قرآن مفخر است که پیرو مذهبی است که می‌خواهد حقایق قرآنی که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم می‌زند از مقبره‌ها و گورستان‌ها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر پای و دست و قلب و عقل او پیچیده و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان می‌کشاند نجات دهد. ببین دین خودش چجوری تعریف میکنه ازش، بقیه افکار رو چجوری به انتقاد میکشه. ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند تعالی بوده. ببینید چجوری باور کرده این رو. و امیر المومنین علی ابن ابی طالب، این بنده رها شده از تمام قیود، مأمور رها کردن بشر از تمام اقلال و بردگی هاست. ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن بالاترین راه نجات، یعنی از این بالاتر ما نداریم، حکومتی هم داره میگه، از امام معصوم ماست، ما افتخار میکنیم. حالا یه ابلهی مثلا، یه نادانی مثلا افتخار میکنه که مثلا چهار تا کتاب از نمیدونم فلان دانشمند خونده، نمیدونم از ویکتور هوگو مثلا یا از تولستوی یا مثلا از نمیدونم شکسپیر، چهار تا از این حرفو میزنه. نهج البلاغه خودت بلدی؟ قرآن خودت چیز به حالیت میشه؟ غالب کسایی که تو مملکت ما الان هم تو این دانشگاه دارن نسخه میپیچن برای نظام ها و برای آینده این مردم مستضعف رنج دیده، کسایی هستن که خودشون هیچ توهمی در قرآن و کتب اصلی ما، فقه ما، نه فقه سرشون میشه نه قرآن رو خوب میفهمن، نه نهج البلاغه رو خوب میفهمن، نه صحیفه رو سر در میارن، هیچ. اینا شدن متخصص و اظهار نظر میکنن. وقتی مثلا آیه شریعتی بیاد اسلام شناسی بنویسه، اوضاع معلومه دیگه، کسی خب به اسلام شناسی رو از آیه شریعتی یاد بگیره، خب معلوم از تایی قضیه چی در میاد. این دستخط شهید مطهری هستش روی کتاب اسلام شناسی شریعتی، نوشته این جزوه مانند قالب نوشته های نویسنده از نظر ادبی و هنری اعلاست و از نظر علمی متوسط است و از نظر فلسفی کمتر از متوسط و از نظر دینی و اسلامی صفر است. مثل چی؟ مثل قالب نویسنده، مثل کسی که الان همین کار میکنه. الان بعضیا تو دانشگاه از سلاح چی صحبت میکنن؟ از سلاح ادبیات و قشنگ صحبت کردن و خوب و آراسته حرف زدن و نمیدونم با شعر و با مثنوی و با حافظ آرایش میدن به کلامشون و با نمی یه جمله از فلان چی؟ تای قضیه که میشکاری میبینی که محتوی دینی نداره اصلا. وقت به اسم دین هم مطرح میشه این تفکرات. به اسم دین هم مطرح میشه. ایشون این کل اسلام شناسی یا شریعتی چی معرفی کرد؟ اسلام سرایی. حالا اینجوری دیگه ادامه بدیم صحبت امام رو. ما مفتخرین که ائمه معصومین از علی ابن ابی طالب گرفته تا منجی بشر حضرت مهدی صاحب الزمان علیهم آلاف و تحیات و السلام که به قدرت خداوند قادر زنده و ناظر امور است، ائمه ما هستند. چه کیفی کرده امام، چه جوری افتخار بکنه. ای کاش انسان یاد بگیره، یعنی بفهمه این جز با شناخت دقیق و عمیق یه همچین افتخاری از ته دل نمیاد. بصیرت خیلی مهم است، بصیرت دینی. این باید باشه، بدون چی دستت است، بدون دیگران حرفی ندارن. آخه مگه میشه خدا و رسولش و 14 معصوم علیهم السلام حرف برای گفتن نداشته باشن و سرنوشت میلیاردها انسان افتاده باشه دست دانشگاه‌ها و نمیدونم دست خارجی‌ها و دست کسایی که چیزی از انسانیت نمیفهمن. غرب چی از غرب قرن‌هاست داره برایشون فقط حیوانیت حکومت میکنه، حرفی از معنویت و دین نیست اونجا. اونا میخوان برای یه جامعه دینی ما که صحبت از رسوندن انسان تا مقام خلیفت اللهی و بالاتر از خلیفت اللهی میکنه نقشه بریزن، اونا برای ما برنامه بدن، باید به اونا وابسته باشه که اونا چی به ما میگن. خیلی حماقت است، این خیلی بیدینیه. ما مفتخریم که ادعیه حیات بخش که او را قرآن صاعد میخوانند از ائمه معصوم ماست. ما به مناجات شعبانی امامان و دعای عرفات حسین بن علی علیهم السلام و صحیفه سجاده این زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و صحیفه فاطمیه که کتاب الهام شده از جانب خدای تعالی به زهرای مرضیه است از ماست. ما مفتخریم که باقرالعلوم بالاترین شخصیت تاریخ است. خاموش شو فکر. حالا نادون بیاد بگی من الگوم توی زندگیم جهان پهلوان تختیه. خدا بیا به جهان پهلوان تختیه. این چی الگو آخه؟ ولکن فی رسول الله اسوه حسنه قرآن پس چی شد؟ من فلان هنرپیشه الگوی من هستش. وقتی بالاترین شخصیت تاریخ است یعنی تعارف نداره ها. کسی رو دست ما باقر اسلام نمیده مگر خودم اجدادش علیه السلام. و کسی جز خدای تعالی و رسول صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیه السلام مقام او را درک نکرده و نتوانند درک کرد از ماست. افتخار بکنیم کسی یه همچین بینشی داشته باشه نسبت به معارف خودش و شخصیت هایی که 14 نور پاک خدا در اختیار ما گذاشته همه ابعاد شخصیتی یه انسان ارضا میکنه. یه فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها به ما داده خداوند کوثر. به کسی ما نیاز داریم؟ مگه ما دیگه به الگوی نیاز داریم؟ ما با وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها تمام دل انسان رو پر میکنه. یه علی ابن ابی طالب داده به ما که روی نهج البلاغه چند صد تا به حال تفسیر نوشته شده و هنوز نهج البلاغه علیه السلام بکر است. یه قرآنی به ما داده که چند هزار تفسیر روش نوشته شده و هنوز بکر است. حرف برای گفتن داره. یه صحیفه سجادیه داریم الان ماشاءالله شرح داره و هنوز بکر است. یه قرارالحکم داریم از علی علیه السلام که حالا مونده بشر بتونه بفهمه این قرآن رو و ازش فرمول استخراج کنه. فرمول های بسیار زیبا. ما اصلا با قرآن و نهج البلاغه هیچ چیز اصلا ما همین قرآن الحکم علی ابن ابی طالب حساب میذاریم جلوی انسان های با وجدان. میگیم شما ببینید کسی جز معصوم میتونه اینجوری حرف بزنه؟ و ما مفتخریم که مذهب ما جعفری است که فقه ما که دریای بی پایان است ته نداره. یکی از آثار اوست. و ما مفتخریم به ائمه، به همه ائمه معصوم صلوات علیهم صلوات الله و متعهد پیروی آنانیم. ما مفتخریم که ائمه معصومین ما صلوات الله و سلامه علیهم در راه تعالی دین اسلام و در راه پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل یکی از ابعاد آن است در حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه براندازی حکومت‌های جائرانه و طاغوتیان زمان خود شهید شده. به مبارزاتمون افتخار می‌کنیم آقا. ما به شکنجه‌ای که دیدن و دیدیم افتخار می‌کنیم. ما به زندان رفتن و تو سر خوردنمون افتخار می‌کنیم. ما به اینکه به ما بگن چماق دارید و نمی‌دونم از خودم تعادل ندارید و به ما بگن نمی‌دونم امولید و به ما بگن شما نمی‌دونم چیزی هستید کیف می‌کنیم. ما بگید پخمید شما، از اینکه بگن شما بی منطقید، از اینکه بگن شما حقوق بشر رعایت نمی کنید، دموکراسی رعایت نمی کنید. ما اصلا افتخار و منت ما دموکراسی که شما می اصلا موردشون دموکراسی که شما در اختیارش هستید، اون حقوق بشر که شما ازش دم می زنید، اون عقلانیت متعفنی که شما ازش حرف می زنید. تا می خواهیم حرف دینمونو بزنیم می گیم آقا عقلانی باشید. یعنی چی؟ یعنی دین که وصل به خداست عقلانی نیست. فقه ما که وصل به عصمت هست، به وحی هست، عقلانی نیست. شما میخواد به ما عقلانیت رو ترسیم کنین، خطوط عقلانیت رو؟ به شهادت بچه هامون افتخار میکنیم، به اینکه خودمونم بشین شهید بشیم افتخار میکنه و منتظرش هستیم. خدا گواه هستیم منتظرش هستیم و روز شماری و لحظه شماری میکنه. از این که جنگ کردیم مفتخریم و هیچ هم بشیم اون نیست. از این جنگ کردیم 8 سال به تاریخ و به نمیدونم افکار عمومی هم متعهد نیستیم. مردشوی افکار عمومی برای که شما ازش در میزد کردیش یه بوت. شما میترسید به خاطر افکار عمومی قوانین اسلام رو پیاده بکنید، به هوای به ترس از افکار عمومی حدود الهی رو رعایت بکنید توی جامعه. همین بی‌تعهدی ها، ایمان نیاوردن به اون چه که در دست ماست، باعث میشه یه مش مجرم راحت تو اجتماع بتونن بگردن. چرا؟ میدونم بعضی از مسئولین شجاعت و تحور و باور اینو ندارن که بخوام با اینو برخورد بکنم. از گرون فروشش بگیر تا قاچاقچیش، تا محتکرش، تا اونی که تو میلیارد میلیارد تو دستگاه دولتی اختلاس میکنه، هیچ کس هم اشکالی نداره. مگه شما میترسید؟ مگه شما جیگرش رو در طبق دینتون عمل بکنید؟ شما بوتتون تاریخ است، بوتتون افکار عمومی است. تو شما فقط به اینا میخواد جوابگو باشید، نه شب اول قبر رو بهش توجه دارید، نمیگم ایمان ندارید، میگم توجه بهش ندارید، نه قیامت رو که بگن شما مسئول اونجا نشستید از قبل حکومت، شما مسئولیت شما باید دین ابقا میشد، دین ترویج داده میشد توی جامعه. پس این قرفگری ها و این فساد ها و این مطرب بازی ها چیه تو جامعه؟ و ما امروز مفتخریم که میخواهیم مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم و اقشار مختلفه. چقدر با لذت و استحکام میگه مفتخریم که میخواهیم مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم. ترسی نداریم ازش، ما اصلا حرفمون میزنیم، روشم میزنیم به تاریخ. ای کاش فرصت بود من میخوندم چند جلسه برای شما از این فرمان شده امام، نباید بذاریم اینا دست فردامی سپرده بشه. چقدر با شجاعت در این پیام و براعتشون امام صحبت کنیم. میگه ما آشکار میگیم در پی تصاحب قدرت هستیم در جهان و اصول تصاحب قدرت و مستضعفان زمین یاد میگیم، شمشیرمون رو بستیم. ما در صدد از بین بردن مثلث شوم امپریالیست، صهیونیست و کمونیست هست. روش داره به ما میگه این امام بود، اون طرف دشمن ماست امریکا، اونا هم تو باطل خودشون انصافا که محکم است. راحت با شجاعت بودجه برای براندازی نظام ما، خجاعت هم نمیگه تو دنیا، هیچ افکار عمومی هم ترسی ندارن، هیچ کس نمیترسه، به راه خودشون ایمان دارن. میگن آقا شورای ملل سازمان های ازنه میده شما حمله کنید به عراق. میگه سازمان های چیه بابا؟ چه کشکیه؟ شورای امنیت نمیذاره بیما، احتیاج نمیده برای شورای امنیت ما ازنه رو حمله کنید به عراق، حالا بابا هم نمی کنید. رئیس جمهور ما صحبت میکنه در مذاکره با مردم امریکا، پیام میفرسته، میگن کافی نیست این پیام، پیام کافی نبود. بله جهات مثبتی داشت اما کافی نبود، باید معذرت خواهی کنه. یه خبرنگارشون میشینه اینجا، رئیس مملکت ما راحت محاکمه میکشه، میخواد که رئیس مملکت ما، رئیس جمهور ما یا هر شخصی دیگر ما بگه که ما با معذرت خواهیم، اشتباه کردیم، گرونگانگیری کردیم. اون موقع تندزلی شده یه مقدار، اینو میخوان دیگه. اصلا تو باطل خودشون یه قدم عقب نمیرن، حیا هم نمیکنن، نمیترسن از اینکه بگن که ما میخوایم نابود کنیم جمهوری اسلامی رو. اصلا هر جا اصولشون بخواد خدشه وارد چه، شمشوشون رو نبندن. اگه از در نفاق هم وارد بشن ها، ولی شمشوش اونجایی که ببینن که نمیشه خلاصه با پرده نفاق و با این حرفای مفتی از قبیل حقوق بشر و دموکراسی و از این مزخرفات جلو رفت، نه میگن که منافع ما، منافع ما تموم شده پیکاش، جز این هیچ چیز تو دنیا اصالت نداره. منافع ما خیلی راحت حرف از منافعش رو میزنیم. وقت بعضی از بزدل ها در مملکت ما صحبت از مذاکره بکنند و صحبت از یه موقع اینها ممکن است آدم بشن. آقا فرمود رابطه ما رابطه گرگومیش است، شدنی هم نیست، درست شدیم.
قرآن میفرماد ولن تروا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. هیچ وقت یهود و نصارا تو راضی نمیشن مگر اینکه تبعیت کنی آیین اونها رو. ممکن نیست اونها از تو راضی بشن. علی علیه السلام اصول برخورد با دشمن رو میفرماید، میفرماد من کان نفعه فی مضرتک لم یخلفی کل حال عن عداوتک. کسی که نفع او در ضرر توست در هیچ حالی از دشمنی تو خالی نیست، مگر ممکن است وجود تو بر او دردسر ایجاد بکنه و او از نقش ریختن تو علیه تو چشم پوشی بکنه غافل باشه. همین سخنرانی که برادر عزیز اون جناب موسوی نخست وزیر، نخست وزیر سابق چند روز پیش کردن تو همین دانشگاه، به حق فرمودن که نظریه توهم توطئه خودش چیه؟ خودش توطئه است، خودش باطل است. یه عده دائما دارن به ما اینو تعریف که آقا توطئه که شما هی میگه دشمن توطئه داره میکنه، دشمن داره نقشه میریزه، دشمن داره نقشه میریزه، این توهمه. اون موقعی که مقام معظم رهبری داد زد آقا نگید تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی است. آقایان تو دانشگاه نشستن از آقای سروش بگیرید، کسای دیگه نشستن گفتن که آقا تبادل فرهنگی است، تهاجم فرهنگی چه معنا داره؟ خودشون هانتینگتون میگه برخورد تمدن ها، ناراحت هم نیستن، ایدئولوگاشون خیلی صریح میگن برخورد تمدن ها یعنی مبارزه. بعد آهان اینجا نشستن، نه این محضورشون نبوده، اینا اینا ما خواستم یه تبادل فرهنگی بود، اینا فرهنگو که با هم دیگه سیستم کنن، بشینیم با هم صحبت کنیم، بشینیم با هم حرف بزنیم، بشینیم کنار هم دیگه مثلا تضارب و آرا بکنیم، بشینیم با هم دیگه نبیدم میز بذاریم و چکار بکنیم. البته ما از گفتگوی علمی بین مسیحیت و اسلام و اینها استقبال میکنیم سر جای خودش، ولی این که باور بکنیم که اونها لحظه از فکر دشمنی با ما خالی هستن یه فکر احمقانه هستش. کاری با فرمایشات آقای میرحسین موسوی نداریم. امام خمینی هم نفرموده بود این رو که فرموده، قرآن که میگه، علی علیه السلام که داره میگه. همه اینها مال این است ما خودمون رو درک نکردیم، اندیشه ی حیات بخش خودمون رو درک نکردیم، نسخه شفا بخشی که دست خودمون هست درک نکردیم. تو همه جا تن به سازش میده، کار به جای دیگه که حرف از پلورالیسم هست، تکثرگرایی دینی هستش، تو با اسلام با مسیحیت با یهودیت هیچ فرقی ندارن، کار به اینجا کشیده. یعنی اسلام راحت بفروشی بره کنار، هیچ تمایز و برتری بین اسلام با سایر مذاهب نیست، سراتر پلورالیسم میشه دیگه. شما بقیهش هم بگید، سکولاریزم هم بگید همین هستش، این توفه جدید هم پلورالیسم هم بگید همین هست، بقیهش هم همین هستش. آخر سری شد چقدر راحت، چقدر شجاع ایشون ها، خدا رحمت کنه امام سلام الله تعالی علیه، راحت جون داد با دلی آرام، قلبی مطمئن، روحی شاد، اونی که خودش فهم اونجوری جون داد، چون به هیچ کس تعهد نداشت در دنیا جز به خدا. در جواب آقای منتظری چی گفت؟ موجه آقای منتظری صحبت از تاریخ کرد، بدهکاری به تاریخ و افکار عمومی، گفت ما به تاریخ بدهکار نیستیم، جوابگوی تاریخ هم نیستیم، جوابگوی هیچ کس هم، فقط خدا، ما فقط در مقابل خدا متعهدیم. بعد تو دعاهاش بخونید این پیامبر و اواخرش واقعا عالی است. خدایا ما هرگز جز تو را نشناختیم و نخواستیم که بشناسیم، والا شب اول قبل جدی ها، قیامت هم جدیست. امام میگفت من باید قیامت جواب بدم، باید جواب بدم. من فقط همین جواب قیامت شب اول قبل میشناسم. این خیلی اهمیت داره که ما باور کنیم خودمون. تا ما یه همچین احساسی که امام کرد می کرد نکنیم ها، تو مملکت ما به فرمایش مقام معظم رهبری رو خط قرمزا خیلی میان رو خط قرمز، تون دو تون رو خط قرمزای نظام پا میزنن و خیلی هم میخوان همینا رو پاک کنن. از اون آقای منتظری بگیرید که گفت خط قرمز، خط قرمز که میگن یعنی چی، تا بقیه که اسمش هم نمیارن ظاهران هی حرف از رهبری و حرف از ولایت فقیه میزنن اما پاشون راحت میزنن رو خط قرمز. امام با هیچ کس تعارف نداره، با هیچ کس نترسیده، با هیچ کس تعارف نداره. امام از اینکه انجمن حجتیه رو اونجوری معرفی کنه ترسی نداشت، از اینکه بگه نهضت آزادی مرتد هست باکی نداشت، اگه دیگران بگن این چه، از اینکه حکم اعدام سلمان رشدی رو صادر بکنه و اتحادیه اروپا با ما قرار بکنن تکش نگرسید، از اینکه بگه کسی به حضرت زهرا تو رادیوی ما توهین کرده باید اعدام بشه، اگر قصدن عمدن توهین شده به باید اعدام بشه، برای کارمند صدا و سیما هستش باکی نداشت. ایمان آورده بود به اون چیزی که بهش نازل شده بود، فقه رو باور کرده بود. تا وقتی تفکرات شبیه امام نباشه ها، ما روز به روز باید بریم تفکر بسیجی تو این مملکت ما بیشتر دفن میشه، بیشتر کنار زده میشه، بسیجی ها بیشتر گوشه نشین میشن، خانه نشین میشن، بیشتر از میدون بدر میشن، تا وقتی که این تفکر امام حاکم نباشه. یه دو هر چه فاصله بگیری و باید شاهده این چیزا باشیم که اشتماع خود هر چه فاصله بگیری. ما امروز مفتخریم که میخواییم مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم و اقشار مختلفه ملت ما در این راه بزرگ سرنوشت ساز سر از پا نشناخته جان و مال و عزیزان خود را نثار راه خدا میکنن. ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند. و آنان که توان جنگ دارن در آموزش نظامی که برای دفاع از اسلام و کشور اسلامی از واجبات مهم است شرکت و از محرومیت هایی که توطئه دشمنان و ناآشنایی دوستان از احکام اسلام و قرآن بر آنها بلکه بر اسلام و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتی که دشمنان برای منافع خود به دست نادانان و بعضی آخوندهای بی اطلاع از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند خارج نمودند. دفعه زنا دارم میگم، زنا و پیرا و آنان که توان جنگ ندارن در خدمت پشت جبهه به نحو ارزشمندی که دل ملت را از شوق و شعف به لرزه در می آورد و دل دشمنان و جاهلان بدتر از دشمنان را از خشم و غضب می لرزاند اشتغال دارد. امام اینجوری یاد میکنه. حالا باید به این مسئولین ما بگیم که کو ارتش 20 میلیونی که امام این رو روش سفارش کرد، چند درصدش بعد از جنگ تشکیل شده، چقدر ما سرمایه گذاری برای تشکیل ارتش 20 میلیون کردیم که فرمون اگر از تشکیل ارتش 20 میلیون غفلت کنی در دام یکی از علا قدرت رو خواهیم افتاد. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه ترهبون به عدو الله عدوکم، اینقدر که بترسونید، اینقدر جمع کنید که بترسونید. همه ملت باید آموزش نظامی ببینن، اون شور و شوق آموزش های نظامی، اون پادگان ها، اون رژه ها، اون پایگاه های فعال بسیج، میدون تیرهای بسیج. خب بس هستش برای به حال این بحث حالا به این یه ساعتی که ما بحث کردیم و خلاصه آسمون ریسمون کردیم و از همه جوان برای شما مثال زدیم، بعد از خب واقعا ما نمیرسیم که بخواییم بحث نفسو تو این زمینه بکنیم. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. این مباحث کاملا مرتبط با درسمون بود. امروز ما خیلی پرت نرفتیم برعکس بعضی روزهای دیگه، چون در رابطه با استاد و شاگرد هست. چون استاد و شاگرد اون چه که بهشون میرسه دارن میگن و میشنوند و ایمان داشته باشن، ایمان داشته باشن. در کروش نویسنده محترم نوشتن که یعنی اگر بنا شد طبق مسئله سائر، این مسئله که جاری هست مرسوم هستش، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو با هر فضا و شرایطی در جهت خلاف حق بسازی و رفتار خیش را باری به هر جهت همرنگی با محیط تنظیم نمایی، ناگزیر باید از انحطاط و خسران و زیان آن استقبال کنی. yes. خب بس هست برای امشب، انشاءالله بقیه بس برای شبهای آینده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.